اگر ثابت شد که بیع مطلق وقف اشکال داره، خب بیع مسجدم اشکال داره دیگه، جایز نیست، از مصادیق وقفه. اگر در مطلق وقف دلیل نداشتیم بر عدم جواز بیع، بعد جا داره راجب خصوص مسجد بحث بکنیم که این چطور. بر این اساس داشتیم ادله عدم جواز بیع وقف رو بررسی میکردیم، یک سری بیانات عقلی بود در مسئله، سه بیان شد، همه را مطرح کردیم و ماده نقضش هم گفتیم. بعد رسیدیم به دلایل نقلی، اجماع رو مطرح کردیم که اجماع دیگه تکلیفش روشنه از نظر ما. آیه اوفو بالعقود را مطرح کردیم، اونم جواب دادیم، دلیل نشد بر مسئله. رسیدیم به روایات که شاید مهمترین دلیل مسئله همین اخبار و روایات باشد. از روایات هم یکی صحیحه معروف صفار از امام عسکری، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، این هم بررسی شد، اشکالشو گفتیم. حالا ادامه بحث، یکی از روایاتی که برای عدم جواز بیع وقف به ما هو وقفون بهش استناد شده، روایت جناب حسن ابن راشد از امام هادی علیه السلام، وسائل الشیعه جلد 19 صفحه 185 حدیث 1، قال همین آقای حسن ابن راشد، ابو علی حسن ابن راشد، سألت ابا الحسن علیه السلام، امام هادی، قلت جعلت فداک، اشتریت ارزن الى جنب زیعتی، مزرعه باغ زمین، به الفی درهمن، زمینی بود کنار مزرعه من، کنار ملک من، او رو به 2000 درهم خریدم. فلما وفرت المال، پول رو فراهم کردم و خلاصه معامله تمام شد و اینها، خبرت و با خبر شدم، مطلع شدم، ان الارض وقفون، این زمین زمین موقوف است، چیکار کنم؟ این سوال. فقال علیه السلام لا یجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلت فی ملکک، این بعدیاش رو خیلی کار نداریم، ادفعها الى من اوقفت علی، قلت لا اعرف لها ربن، فقال تصدق بغلتها. اینا مزید بر علت عمده همون جمله لا یجوز شراء الوقوف. روایت از نظر سند مشکلی نداره، در کتب اربعه نقل شده، کلینی در کافی به سند معتبر نقل کرده از محمد ابن جعفر رزاز که از مشایخ مرحوم کلینی است و محمد ابن عیسی که نجاشی توثیق کرده ایشون رو، ابن راشد هم که وکیل امام هادی سلام الله علیه هستون نشان نهایت وثاقت و اعتماد به اوست. این طریق کلینی. صدوق هم به طریق خودش نقل کرده، اونم معتبره، دیگه معطل سند نمیشه، روایت میشه روایت صحیحه. از نظر دلالت سه تا کلمه بیشتر تو این جمله نیست: لا یجوز و شراء الوقوف. یکی کلمه لا یجوزو، خب اینو میدونید برای همیشه به خاطر بسفارید تعبیرات یحرمو، لا یجوزو، لا تبع در معاملات، لا تفعل این بیع را، اینا حتما ارشاد به بطلان بیعه. این معامله اصلا مشروع نیست، منعقد نمیشه. نه اینکه بیان حرمت تکلیفی محض باشه تعبدن، که این مثل لا تبع وقت ندا مورد خاصه. ما در معاملات حکم تعبدی نداریم و هر جا میگه لا تبع فلان، لا یجوزو، حمل بر بطلان میشه. از این ناحیه خیالمون راحت. یا حد اکثر بگیم که اعم از حرمت وضعی و تکلیفی جامع مراده، اما اینکه خصوص حرمت تکلیفی تعبدی مراد باشد، این در معاملات نیست. لذا لا یجوزو هر جا در معاملات به کار میرد، یعنی این بی اصلا درست نیست، منعقد نمیشه. این یک کلمه. کلمه شراء، کلمه دوم. خب ممکنه حالا ابتداعا توهم بشد که این میگه خریدن وقف جایز نیست، کاری به فروش نداره. قطعا مراد این نیست. اولا شرا از ازداد، هم به معنی بیع هم به معنی شراء مستلم، فروختن و خریدن، اختصاص به خریدن نداره. ثانیاً معنی ندارد که بگیم شرا جایز نیست خریدن، ولی بی فروختن جایز. اینا دو روی یک سکن، مکمل همان، ایجاب قبول. و اگر جایی قبول منعقد نشد، ایجابم منعقد نمیشه دیگه. لذا اینم روشنه که مراد اینه. گذشته از اینا، چون مورد روایت طرف سوال کرده از این که همچین ملکی رو خریدم، نه اینکه شرا موضوعیت داره، میگه این ملک رو خریدم بعد فهمیدم وقفه، امام میفرماید که خرید وقف جایز نیست، اما نه اینکه فروشش جایزه. زن این به هر حال این روشنه، اصلا جایی هیچ توضیحی ندارد، منظور این است که اصلا معامله وقف، خرید و فروش وقف. این هم از این کلمه. حضور شما عرض کنم که کلمه الوقوف هم که دیگه از نظر اصولی معلومه، جمع با الف لام هست و مفید عمومه، ای کل وقفن، بر هر وقفی قابل صدقه. وقف خاص، وقف عام بر عنوان، وقف عام بر جهت، جهت هم جهت مسجدیت باشه، مدرسه باشه، بیمارستان باشه، و کلون از اینها هزار تا مصداق پیدا میکنه، این مسجد، اون مسجد، این مدرسه، اون مدرسه، این وقفه بر علما، اون و همه رو میگیره. جمع با الف لام مفید عموم. خب با این توضیحات این سه تا کلمه دیگه هیچ تردیدی در ظهور روایت، متفاهم عرفی از روایت باقی نمیماند. نتیجه این است که به حکم این روایت که سندش هم درسته، خرید و فروش وقف به ما هو وقفون، مطلق وقف، کلیه وقوف از جمله مسجد، جایز نیست. این روایت به نظر من مهمترین روایت بابه، هم سندش خوب، هم دلالتش واضح و روشن. دو تا اشکال به دلالت این روایت مطرح شده که هیچ کدوم، یکیش که حالا وارده به ضرر ما نیست، یکی هم اصلا وارد نیست. اونی که وارده اینه، کسی بگد که این روایت عموم افرادی داره، جمع با الف لام شامل کلیه وقفها در عالم در خارج میشه، ولی عموم یا اطلاق احوالی نداره که بگیم بیع کلیه وقفها در تمام حالات. حالات بعدن میگیم، مثلا حال احتیاج شدید موقوف علیهم به پول، این یکی از حالات، حالی که خراب شده دیگه قابل استفاده نیست، حالی که بین اونا اختلاف شدیده، اینا در این حالات، حالی که شرط کرده که اگر محتاج شدم حق داشته باشم بفروشم، اون استثناها به اصطلاح که 10 مورد در وقف خاص. بگیم که حدیث عموم افرادی داره ولی عموم احوالی که نداره، که در هیچ حالی از حالات بیع وقف جایز نباشه، از این جهت ناقصه این دلیل. در بعض حالات استثناءات بیع جایز باشه، اون رو نفی نکرد، فقط گفت که هیچ وقفی بیعش جا، اما در هیچ حالی نه، از این نظر عموم نداره، اطلاق نداره، و این نقص این دلیل. جواب اشکال اینه، بله قبول داریم چنین اطلاقی نیست به لحاظ احوالات، اما این ضرری به استدلال نمیزنه. چون ما الان در مقام بیان حکم اصلی و اولی وقفیم که آقا جان شرعاً خرید و فروش وقف اشکال داره، حکم اولی. ولی خب هر حکمی، هر قانونی یک استثناءاتی هم داره، الا در فلان موره، الا در فلان طوری نیست. حکم اصلی رو دلالت میکنه، بیع وقف اشکال داره، ولی مواردی استثناء شده. در بعض سور جایزه، بفرمایید 10 سوره، بفرمایید 5 سوره، اینا مهم. حکم اصلی با این روایت صاحب همون برای ما بسه، به اتفاقا این اختصاص به اینجا نداره، همه جا همینه. شما در تخریب مسجد هم که قبلا گفتیم، گفتیم تخریب جایز نیست، حرامه، ولی مواردی استثناء کردیم، منافاتی نداره. هر قانونی چند تا تبصره هم میتونه داشته باشه، اونها استثناءات. بیع ربوی حرامه، این قانون، ولی باز مواردی استثناء شده. لا ربا بین والد و ولد، بین مولا و عبد، بین زوج و زوجه. روزه واجبه، ولی باز مواردی استثناء شده، الا بر فلان، الا بر بهمان. بنابراین استدلال به حدیث درسته، این اشکال هم که مطرح کردن وارد نیست. ما کاری نداریم که گاهی بلعرز لزرورتن استثناءن جایز میشه، حکم اصلی اینه. پس این اشکال اشکال مهم نیست. اشکال دومی هم که حالا فرمودن مرحوم امام در کتاب البی مطرح کرده، فرموده بین که این روایت یک قضیه شخصیت، قضیتون فی واقعتن، ازش کبرای کلی حکم مطلق وقف استفاده نمیشه. چطور؟ تارتن امثال زراره که اینا کارشون نقل حدیثو میاد در جلسه درس امام صادق علیه السلام سوالی رو مطرح میکنه، امام هم جوابی میدن، اونجا میگیم العبرتو به عموم الجواب، جواب، کلیت جواب برای ما مهم. ولی یک وقتی نست که نه، شخصی در خارج در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفته در یه مورد خاص، بعد حالا آمده راه چاره میخواد، آقا چیکار کنم؟ تکلیف این معامله من چی میشه؟ اینجا امام فرموده اشکال داره، این میشه ماله همین مورد، میشه قضیتون فی واقعتن، به درد جاهای دیگه نمیخوره. و اشکال این است که مورد روایت از این قسمه، جناب ابن راشد مبتلا شده، زمینی رو خریده، بعدم روش کار کرده، محصول درست کرده فلان، بعد خب بر تو که اینجا وقف بوده چیکار کنم؟ حضرت اینجا می فرماید لا یجوزو شراء الوقوف. این جواب بر طبق همین سؤاله، مثل قرص مسکن میموند که مشکل همین مورد رو میخواد حل کنه. فعلا در مقام بیان یک حکم شرعی کلی الهی که به درد همه موارد بخوره نیست. پس ما نمیتونیم به این روایت برای مطلق وقوف استدلال. اینم یه اشکاله. خب این اشکالم وارد نیست، حتما وارد نیست، برای اینکه سوال معمولا از مورد خاصه یک فرضی رو مطرح میکنه، حکمشو میپرسه، چون محل ابتلاست. حالا زراره باشد در جلسه درس، کسی ازش سوال کرده، به ذهنش رسیده، میاد این فرض رو مطرح میکنه، اگر چنین شد چی؟ یا نه یک شخص عادی باشد مبتلا شده میاد میپرسه. حالا قبل از این که اصلا اقدامی کرده باشه میاد میپرسه، یا اقدام کرده در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و حالا آمده میپرسه من چیکار کنم. یه وقت امام جوابش این است که تو این کار رو نکن، این خاص. ولی ببینید تعبیر روایت چیه، لا یجوز شراء الوقوف. نه این شراء اشکال داره، جواب کاملا جواب کلیه، از نظر اصولی هم الاعتبار به عموم الجواب، لا به خصوص سوال که معمولا سوال خاصه دیگه، از یه مورد جزئیه محل ابتلا. ولی جواب اگر عام بود و کلی بود اون ملاکه، جواب کاملا عام هست، از این عامتر نمیشه، فلذا به هیچ وجه مورد خاص قرینه نمیشه برای این که بگیم جوابم مال همین سؤاله. امام بلد نبود بفرماید این معاملت اشکال داره؟ چرا کلی میگه بیع وقفها در عالم اشکال داره؟ از این جهت ما این روایت رو خالی از اشکال میدونیم، سند درست، دلالت کامل. عرض شود که یکی از ادله معتبر عدم جواز بیع وقف در اسلام، در شریعت. البته اینم دنبالش میپذیریم که بله مواردی هم وجود دارد که به دلیل خاص روی ضرورت، روی مصلحت، هرچه بیع یک وقفی جایزه. در وقف خاص این موارد بیشتره، 10 مورد در مکاسب. حضور شما عرض کنم که در وقف عام بر عنوان، عنوان علما، فقرا، باز اونجا چون تملیک مطرحه، وقف تملیکی، باز مواردی گفتن بیع الوقف جایزه. در وقف عام بر جهت، باز غیر مسجد مثل مدرسه، بیمارستان، پل، امثال زال، کاروانسرا، آبنبار، اینجا را مواردی رو گفتن قابل بیعه. حالا در مسجد دیگه ظاهرن مورد نداره، ما دام مسجدن هیچکی نگفته بیعش جایز باشه، اما اون موارد استثناء صدمه به اصل قضیه نمیزن. پس ما این روایت رو روش تأکید داریم، این رو داریم. اون وقت دیگه همین ما رو بسه که دیگه بگیم بیع المسجد شرعاً جایز نیست، نیازی هم به هیچ دلیل. ولی حالا دنبال میکنیم، هنوز حرف داریم. یکی دیگه از روایاتی که بهش استدلال شده برای عدم جواز بیع وقف یا مطلق نقل و انتقالش، چون بی از باب مثال میتونه باشه، روایاتی است که صورت وقف نامه ائمه علیهم السلام رو نقل کرده که دست کم 4 روایت معتبر، 3 صحیحه داریم، 1 موثقه داریم. خیلیه. صحیحه ایوب ابن عطیه جلد 19 وسائل صفحه 186 حدیث 2. موثقه اجلان ابی صالح همون صفحه حدیث 3. صحیحه ربعی ابن عبدالله همون جلد صفحه 187 حدیث 4. بالاخره صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج همون جلد صفحه 202 حدیث 4. اینا روایات ما برای نمونه یکی از این روایات رو فقط میخونیم، لازم نیست همه رو بخونیم. صحیحه ربعی ابن عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل میکنن قال تصدق امیر المؤمنین، اون صورت صدقه یعنی وقف حضرت امیر رو امام صادق دارن نقل. تصدق امیر المؤمنین علیه السلام به دار له فی المدینه فی بنی زریق فکتب بسم الله الرحمن الرحیم هازا ما تصدق بهی علی ابن ابی طالب. اینجا تصدقه معنی وقف. و هو حیون سویون، زنده بوده، سالم بوده، مشاعرش درست بوده، سویون مختار بوده، عاقل بوده، کسی مجبورش نکرده فلان کاری نده. تصدق به داره التی فی بنی زریق، اینجا صدقتن لا تباع و ولا توهب و حتی یرسها الله الذی یرث السماوات والارض تا آخر روایت. همین صدقتا لا تباع و ولا توهب استناد شده به این جمله که وقف از اون صدقاتی است که شأنش اینه، نوع وقف اینجوریه، کلن لا تبا یعنی قابل خرید و فروش نیست، بلا توهب اینم آورده دیگه چون ما هم توضیح دادیم مطلق نقل و انتقال، قابل بخشیدن و اینام نیست، قابل مصالحه هم نیست، از این استفاده بکنیم که نوع وقف، نوع صدقه کمون وقف مراده اینجوریه که قابل بیع نیست. و این میشه یکی از ادله این که بیع الوقف جایز نیست. ما دلالت این را هم خدشه داریم، صاف نیست. قبلنم به مناسباتی گفتیم 2 احتمال در این تعبیر هست. یک احتمال این است که این بیان وضع وقف از نظر شرعی باشه که میخواد بگه شرعن وقف اون صدقه ایست که لا تبا، و این دلیل میشه، دلیل میشه برای این که وقف بیعش جایز نیست. حالا موردش هم اتفاقا وقف خاصه، تصدق به دارهی علا امهاش، بعدش دنباله وقف خاصه. که اگر او جایز نباشد وقف آن به طریق اولا، مسجد به طریق اولا. این یک احتماله که مراد این باشد که وقف صدقتون که لا توبا ولا توهب کلن وصف نوعه، لا توبا قید نوع وقف ماهیت شینج. حالا باز همون الا ما خرج اونو کار نداریم. اما یک احتمال قویم هست که این بیان میکند که حضرت اینجوری وقف کردن در خارج، خود وقف اقتضا نداره که لا توبا، میتونه قابل بی هم باشه نظر به ذاتش. یعنی دو قسم داره، وقفی که میشه فروغ، وقفی که نمی، هر دو شد. حالا حضرت برای اینکه ثواب بیشتری ببرن این تا قیامت وقف باشه، گفتن من اینجوری وقف میکنم، تصدق علیون اینجوری، صدقه این شکلی. این عمل حضرت رو نشون میداد که او اینجوری وقف کرد و قطعا هم اینجوری درسته. اما معناش این نیست که شرعاً قانون وقف این است که به طور کلی لا توبا اصلا قابل بی نباشه. نه، این مورد خود روایت رو میگن، وقف نامه معصومین اینجوری بوده، از این قسم بوده. اما اینکه شرعاً هم همه جا همین باشد، نه. احتمالم بدیم دیگه بسه، روایات قابل استناد نخواهد بود، میشه مجمل. خب تفصیل این مباحث در کتاب وقفه، باید اونجا بررسی بشه. بنابراین ما به این روایاتم با اینکه سندش خیلی محکمه چیز نداریم. حالا مؤید اون روایت قبلی قرار میدیم اینا رو، چون دو احتمالی شد میشه مؤید اون، خودش دلیل جدا نیست. بالاخره سرانجام آخرین دلیلی که برای عدم جواز بیع وقف ذکر کردن، شیخ هم در مکاسب آورده، اینه، گفتن که در وقف سه تا حق وجود داره، این حقوق ثلاثه مانعتون ان بیعه، اینا رو مانع گرفتن. یکی حق الله، چون وقف امر قربی، قصد قربت انجام میگیرد، میشه حق الله، از این جهت باید بمونه، قابل بی نیست. یکی حق واقفه، واقفم وقفه برای اینکه این صدقتم جاریه باشه، ثوابش مرتبش برسه، وقف نکرده که دو روز دیگه بفروشن تمام بشه بره، پس اونم حق داره از ثواب و پاداش این وقف برای همیشه بهره مند باشه. یکی هم حق موقوفون علیهم هست، حالا در وقف خاص بطون، بطنهای بعدی هم حق دارن استفاده کنن، اگه این بطن اول بفروشن حق اونا ضایع شده که. یا علما مثلا، عنوان علما، خب فقط مال این موجود که نیست، علمای طبقه بعد، طبقات بعد، اینا را میگیره. یا در باب جهاد، جهاد عامه، اونجا وقف مصالح مسلمین رو در نظر گرفته، همه مسلمان ها حق دارن از این مسجد استفاده کنن، از این مدرسه استفاده کنن، طلبه ها هی دست دست بیان برن، بنابراین اینا موقوفون علیهم حساب میشن در یک معنای وسیع کلمه، عموم مسلمین، عنوان خاصی، طایفه خاصی، بطون فلان، همین، اینا هم حق دارن استفاده کنن. خب پس ما سه تا حق رو اینجا داریم، شد؟ حالا بیع الوقف هیچی دیگه، برداریم بفروشیم تمام بشه بره، این با این حقوق تنافی داره. تضییع حق الله شد، تضییع حق واقف شد، تضییع حق موقوف علیهم شد، از این جهت جایز نیست. اینم یک دلیل، بالاخره حرف آخر. این دلیلم قابل جوابه. اما حق الله، خب خاطرتون هست ما گفتیم که در وقف اصلا قصد قربت معتبر نیست، لذا کافرم میتونه وقف کنه، مسلمم میتونه وقف کنه، به قصد قربتم میشه، به غیر قصد قربتم میشه. قصد انسانی داره، میخواد به هم نوعش خدمتی بکنه، کاری به خدا نداره اصلا. لذا اینجا حق الله که به این معنا اصلا مطرح نیست. اما حق واقف، اگر ما میگفتیم بی جایزه به این صورت که بفروشند و پولش هم مصرف کنن تمام بشه بره، خب بله حق واقف ضایع شد. ولی این که نیست، اونا هم که میگن یجوز و بی، میگن تبدیل، این رو بفروشن جای دیگه، شیء دیگر، تا دعوام نباشه، فلانم نباشه، قابل استفاده هم باشه، نه اینکه همچون مطلق. مسجد رو هم اگر میگن، میگن جای دیگه، زمین دیگه بخرن مسجد بسازن استفاده بشه. لذا حق واقف منتقل میشه به اون بدل، اون از حق خودش محروم نشده، ثواب بهش میرسه، چون نسبت به عین که دیگه اون حقی نداره، وقف کرده تمام شده، ثوابشو میخواد، ثواب بهش میرسه، مبدل نشد بدل. حق موقوف علیهم هم دیگه از همینجا معلوم شده، اونم هست، ضایع نشده، تبدیلش میکنن به یک ملک جدیدتر، به یک خانه جدیدتر، به یک فلان مکان، هرچه. اون وقت بطون بعدی از او استفاده میکنن، علمای بعدی از او استفاده میکنن، مؤمنان بعدی از او استفاده میکنن. لذا حقوق موقوف علیهم هم در اینجا ضایع نشده. پس از این باب که بی ینافی با این سه تا حق، نخیر، منافاتی با اینام نداره. حالا این یه جورم باز بگیم حالا دلیل عقلیه، بحث منافات مطرحه، ولی دیدیم که هیچ منافاتی نیست. تمام شد دیگه، بیشتر از این کش ندیم. تا اینجا نتیجه این شد، ما معتقدیم بیع مطلق وقف، به ما هو وقفون، ما دام وقفن، جایز نیست. دلیلمونم همون روایت ابن راشد هست که ملاحظه فرمودید، لا یجوز شراء الوقوف، البته موارد استثناء هم جای خودش، هر عامی تخصیصهایی و تبصرهایی هم داره. بنابراین ما با همین روایت ثابت میکنیم که بیع مسجد هم جایز نیست. حالا مقام دوم رو وارد بشیم، بگیم که بیع مطلق وقف حالا جایز یا غیر جایز یا اصلا نمیدونیم چیه، بیع مسجد چی میشه؟ این موضوع بحث ما اینه، بیع المسجد آیا جایزه یا جایز نیست. دیگه دلیل هایی که اونجا گفتیم اینجا نیاریم، که مسجد ملک نیست و فک ملک است و لا بیع الا فی ملکن، اینا رو که دیروز حل کرد، لذا او حرفا رو تکرار نمی. یه دلائلی که جدا در خصوص مسجد اقامه شده، به بعضی از اینا اشاره میکنیم، تتمه حرف رو میگذاریم برای فردا. یکی از دلایلی که آوردن مرحوم سبزواری هم در محذب الاحکام بهش استناد کرده، باز در خصوص مسجد گفتن للاجماع، اجماع مسلمین. خب این که جوابش همونه دیگه، ما اجماع رو دلیل جدا نمیدونیم، میشه مؤید اون لا یجوز شراء الوقوف. دلیل دیگه ای که ایشون آورده گفته به ضرورت من الدین، این تعبیرشه، از ضرور ضرورت دینیه، از ضروریات دین این است که بیع المسجد جایز نیست. خب ببینید تعبیرات بار داره دیگه، ضرورت دین ما در کتاب طهارت بحث شده، ضروری دین به چیزی میگن که منکرش کافر میشه، حساب داره، کتاب داره. مثل نماز، مثلا کسی میگه اصلا نماز در اسلام واجب نیست، مسئله بیع المسجد از این قسم نیست، بلا اصلا بحث نمیشد که جایزه جایز نیست. لذا بهتر بود بگن به ضرورت من الفقه نه من الدین. ضرورت فقه خب بله قابل دفاعه، فقه اسلام سنی شیعه همه گفتن بیع المسجد جان، اما ضرورت من الفقه خودش یکی از ادله نیست، اونا که همه گفتن به دلیل گفتن. چطور اجماع مدرکی فایده نداره؟ ضرورت فقه هم همه هم گفته باشن، جزء واضحات فقه هم باشه، جزء مسلمات فقه هم باشد، عرض شود که بگیم ارسلوه و ارسال المسلمان، اصلا دیگه بحثم نمیخواد، نه این دلیل نشد. باید ببینیم چرا همه گفتن ضروری شده. ضرورت دین مهمه، تعبیر ایشون ضرور، ولی این اینجا نیست. ضرورت فقه هم یه دلیل جدا نیست. باز استناد کردن به سیره، سیره مستمره در طول تاریخ مسلمان ها مقید بودن به این جهت، سابقه نداره، سراغ نداریم، وجود ندارد که یک جا مسجدی رو معامله کرده باشن. سیره مستمر این هم خیلی دلیل قرصی نیست، یه روزنه هایی دارد که اونا بسته نشده. خب بله در خارج عملا هیچ مسلمانی اقدام به این کار نکرده، نه مسجدی رو کسی فروخته نه کسی خریده، حالا ما که البته خبر نداریم، شاید هم حالا فرض میگیریم این کار رو نکردن، اما چرا نکردن؟ اینش مهمه، چرا نکردن؟ به خاطر اینکه شرعاً جایز نبوده نکردن، این میشه دلیل. یا نه به خاطر اینکه اینجا وقتی مکان مسجد شد میشه یه مکان مقدس فلان، بعد دیگه سختشونه بیان اینجا رو بخرن، منزل درست کنن، نمیدونم برای حیوانات چون آغل و طویله درست کنن، احترام گذاشتن، عملا این کار رو نکردن. آقای قرائتی یه وقت میگفتن که عرض به حضور شما که یه جایی رو، زمینی رو ما مدتی گرفتیم کردیمش مصلا، عده اونجا نماز میخوندن، حالا صاحب زمین شاکی شده، گفته اینجا رو کسی نمیخره از ما، که اینجور نیست که شرعن نشه، ولی حالا یه قداستی پیدا کرده، یه حرمتی پیدا کرده، افراد معمولا اینجور جاها سختشونه که ما این کار نمی کنیم. همچنین فنفس شیعون مثلا خیلی آرام نیستن. پس این که سیره بر این هست در خارج کسی این کار رو نکرده، اولا که ما نمیدونیم، شاید هم شده خبر نداریم، حالا فرضم نشده باشه دلیل نیست که چون شرعن جایز نبوده نکردن، نه، به خاطر قداستش، به خاطر احترامش مسلمان ها اقدام عملی نکرد. خلاصه سیره هم که آقای سبزواری بهش است، این هم دلیل محکمی نیست. بنابراین از این ادله ما میگذریم، صرف نظر میکنیم، حضور شما عرض کنم که یک دلیل مهم در مسئله هست که خود عنوان مسجدیت باشه. برای خود این عنوان مسجدیت موضوعیت قائل شدن مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب این رو مطرح کرده. آی خویی هم به این اشاراتی دارن، یک کلمه ببینیم این جهت مسجدیت مستقلا میتونه مانع باشه یا نمیتونه. این تتمه رو میگذاریم برای فردا انشالله تا برسیم.